بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان سلام بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و این قسمت از برنامه های راز تندرستی رو همراهی بفرمایید. دانستنی هایی درباره کالباس موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی هم کارشناس برنامه‌مون که دارای مدرک دکترای تغذیه هستن. سوسیس و کالباس مرغوب یک غذای مناسب می باشد، مشروط بر این که در مصرف آنها زیاده روی نشود. کالباس و غذاهای آماده نباید بیش از یک نوبت در ماه مصرف شود، زیرا مصرف بیش از حد این مواد به علت نوع پخت و چربی های موجود آن سرطان‌زاست. از جمله مهمترین مضرات کالباس خاصیت سرطان‌زایی آن است. همچنین چاخ کننده بوده و معده را از بین میبرد. اگر خیلی به سوسیس و کالباس علاقه دارید، خودتان آن را در منزل تهیه کنید. معلوم نیست کالباس و سوسیس های آماده از چه گوشتی تهیه میشوند. نیترات سدیم در بدن انسان به نیتروزامین تبدیل شده و سرطان زاست. به همین خاطر معمولا ویتامین سی را به فراورده اضافه میکنند تا از شکل گیری نیتروزامین تیه عمل گوارش جلوگیری شود. نیتریت ها بسیار سمی می باشند، بنابراین در تهیه سوسیس ها در مصرف این نگه دارنده بسیار احتیاط می شود. نیتریت در بدن با میوگلوبین ترکیب شده و ماده به نام نیتروز گلوبین را ایجاد می کند که موجب بروز سرطان معده می شود. فسفات ها با ایجاد اختلال در جذب کلسیم در بدن خطر ابتلا به پوکی استخوان را افزایش می‌دهند. سوسیس و کالباس حاوی نمک و چربی زیادی می‌باشند. مصرف اندک سوسیس و کالباس مثلا ماهی یک بار مضر نیست، اما اگر خوردن این غذاها عادت شود و به علت آسانی تهیه و ارزان بودن بیش از حد مجاز مصرف شود، عوارض زیادی را به دنبال دارد که سرطان‌زا بودن یکی از آنهاست. معمولا در تهیه سوسیس و کالباس به جای گوشت خوب از چربی های مختلف گوشت استفاده می شود، ضمن این که در طبخ آن نیز از روغن های معمولی جامد با ترانس بالا استفاده می شود که بسیار مضر هستند. این هشدار در حالی است که در حال حاضر سرانه مصرف سوسیس و کالباس در اروپا 64 و در ایران 4 کیلوگرم در سال است. خب در این قسمت از برنامه به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کاربردی و تخصصی جناب آقای دکتر مازیار ضیافتی، دکترای تغذیه رو.
پایه اصلی مواد تشکیل دهنده کالباس و به طور کلی سوسیس ها و فراورده های گوشتی از گوشت تشکیل شده. گوشت هایی که ظرفیت نگهداری آب بالایی دارند، پیچ این گوشت ها معمولا نسبت به گوشت هایی که در سایر محصولات غذایی استفاده میشه کمی بالاتر هست، قدرت جذب آب بسیار بالایی دارند، چربی هست و یخ و همینطور یک سری ادویه‌جات در فرمولاسیون فرآورده‌های گوشتی استفاده میشه، از جمله نمک، فلفل، دانه خردل، هل، رازیانه، زنجبیل و یک سری ترکیباتی هم تحت عنوان پرکننده استفاده میشه، مثل شیر خشک‌ها، آردها، نشاسته‌ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی، دکستروز، ویتامین سی و اسید اسکوربیک و همینطور مواد نگهدارنده در قالب نیتریت‌ها که به صورت محلول در فرمولاسیون در بخش کاتر اضافه میشه و تشکیل یک ماده میدهند به نام فارش که در نهایت این به قسمت پخت منتهی میشه و به عنوان یک فرآورده گوشتی تحت عنوان کالباس ارائه میشه. تمام ادویه‌جات از کشورهای جنوب شرق آسیا و همطور هند و سریلانکا و کشورهایی که در واقع در تولید ادویه ها حرف اولو میزنن وارد میشه. گوشت های برزیلی یا گوشت هایی که در واقع از نظر QC کیفیت لازم رو دارن و وارد کارخونه میشه. ما کل این مواد رو به غیر از گوشت و چربی و یخ رو میگیم جز مواد افزودنی هست. نگهدارنده که معمولا در سوسیس کالباس استفاده میشه نیتریت است. خب به هر حال 120 PPM ماکسیمم استفاده میکنن. ما در بسیاری از فرآورده گوشتی بر حسب نوع فرآورده کمیتی داریم که حداقل و حد اکثری داریم، از 70 PPM استفاده میشه تا ماکسیمم 120 PPM بر حسب نوع کارخونه و ضرورت تغییراتی که در طعم و ویژگی های حسی محصول ایجکنه که میزان بالاتری هم استفاده بکنن. اما شنونده عزیز ما مستعذر باشند، ببینید نیتریت چیزی نیستش که ما مصرف کننده ها صرفا از فرآورده گوشتی مصرف کنیم، بنابراین احساس کنیم که هر فرآورده گوشتی که مصرف می شود خدای نخواسته سرطانزا هست و مشکلزا هست. نیتریت رو با توجه به اینکه ما از سایر محصولات کشاورزی، سیفیجات و سبزیجات هم دریافت می کنیم، سطح مصرف نیتریت ما بسیار بالاست، بنابراین ما با یک روند رو به رشد بیماری هایی مثل سرطان مواجه میشیم، به دلیل اینکه ما سایر فرآورده ها متاسفانه این مشکلات رو دارن. در کشورهای دیگر که حالا کشورهای اروپایی که اونها در واقع تحت نظارت قوانین و استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا هستن، شاید نیتریت رو بیشتر هم بزنن، یعنی در فرمولاسیون سوسیس کالباسشون و فرانکفورترها و لیونرها و سایر فرآورده گوشتیشون شاید بالغ بر 250 PPM هم استفاده بشه. اما خب چون سایر محصولاتشون طبیعتاً میزان نیتریت پایین‌تر هست، مشکل آفرینی این بخش خیلی خیلی کمتر دیده میشه. تنها ماده‌ای که مضر هست در این بخش نیتریت هست. عرض کردم ماکسیمومی که در کارخانه های معروف اینا ماکسیموم 120 PPM استفاده میکنن و این 120 PPM از نظر تغذیه‌ای مورد تایید هست به سه دلیل: یک، ایجاد رنگ سرخ میخکی، یک، جلوگیری از رشد میکروبی به نام کلستون بوتولینوم و یکی هم بحث تشدید کننده یه طعم و مزه. کلن ژامبون ها از ران گوشت حیوانات تهیه میشن، درصد گوشت بالاتری دارن، اما کالباس از گوشت گاو، گوساله، بره میتونه تهیه بشه، معمولا به صورت دودی یا با طعم‌های مختلف اینها پخته میشن، فرآوری میشن، آماده سازی میشن، مواد نگهدارنده و نمک هم بهشون اضافه میشه. کالباس هایی که درصد گوشت بالای 70% داشته باشه ما بهشون میگیم ژامبون. یه تفاوتی که در سوسیس و کالباس هم هست من میخوام خودم ذکر بکنم. ببینید سوسیس نسبت به کالباس مدت زمان فرآیند پختش کوتاه‌تر هست، بنابراین چون زمان پختش کمتر هست حتما باید مجددا پختی هم اون چیزی که ما در منزل داریم به کار میبریم، میان با روغن سرخ میکنیم، چنین چیزی نیست. معمولا میان پلیسه یا در واقع اون بسته بندی که سوسیس کالباس داره، ما اون سر بالا و سر پایینش رو با یه قیچی برش میزنیم و در داخل آب جوش قرار میدیم و مدت زمان کوتاهی این پخته میشه. اون مشکلات دیگه‌ای که روغن‌ها دارن، ترکیباتی که به هر حال موقعی که فرآورده بخواد سرخ بشه رطوبت از داخل فرآورده خارج میشه، جایگزینش روغنی میشه که دارای ترکیبات مضرتری هم هست. حالا ترکیباتی که در حین پخت، در حین سرخ کردن به وجود میان، مثل انواع اقسام پروکسیدها و سایر ترکیباتی که به هر حال برای مصرف مضر هستن، ضمن اینکه فرآورده رو چرب‌تر هم می‌کنه، این روغن‌ها جذب محصول میشن. بنابراین مدت زمان پخت در مورد سوسیس‌ها چون به دلیل اینکه فرآیند پخت وقتشون توی اتاق پخت در کارخانه جات کمتر هست، حتما باید یک مرحله اضافی فرآیند پخت رو طی بکنه. نکته بعدی این هستش که ما در زمانی که کالباس رو مصرف میکنید دقت بکنید که کالباس حتما چون پخت اصلیش رو در داخل واحدهای فرآوری کننده طی کرده و مستقیما مصرف میشه، سعی کنیم که حتما در جای مناسب نگهداری بشه، دچار آلودگی ثانویه نشه، چون فرآورده های گوشتی و فرآورده هایی که داره رطوبت باشن به سرعت مستعد فساد هستن. خواهش من این هستش که محل نگهداری این فرآورده رو ما باید مد نظر قرار بدیم تا جایی که امکان داره در لفافه های خاص خودشون به صورت بسته‌بندی شده مصرف بشن و ما در خرید این محصولات دقت لازم رو به کار ببندیم. حد اکثر ما به اندازه 2-3 روز مصرفمون بیام فرآورده استفاده کنیم. این فرآورده قابلیت نگهداری طولانی مدت نخواهد داشت و به هیچ عنوان هم این محصول رو ما فریز نکنیم. و یکی از دلایل و نشانه های فساد این محصول اینه که میان سوسیس کالباس رو در یخچال نگهداری میکنن، اینها جاذبه بوها و آروماها و در واقع ترکیبات مؤثر در بوی هستن که در غذاهای دیگه وجود داره و طعم و بافت و بوی محصول ما تغییر خواهد کرد و از نظر کیفیت مصرف مناسب نخواهد بود. توصیه من اینه که ما میزان مصرفمون رو فقط محدود کنیم به دوره مصرفی که داریم و اجتناب کنیم از ذخیره کردن طولانی مدت این محصول در یخچال. در کارخانه جا تمام روند تولید از زمانی که مواد اولیه میاد تا زمانی که فرمولاسیون اتفاق میافته تا زمان بسته‌بندی و توزیع تماما تحت نظارت هست و حتی نوع گوشتی که خریداری میشه از نظر میزان بافت پیوندی، از نظر میزان تردی، از نظر میزان پروتئین، تمام این ویژگی ها که در قالب ویژگی های شیمیایی حسی هستن توسط بخش آرندی کارخانه و توسط آزمایشگاه هایی که نظارت بر خط تولید دارن کاملا کنترل میشه. حتی قسمت هایی وجود داره که بیخس میکنن و بعد از اینکه از نظر کیفیت مورد تایید قرار گرفت این گوشتی و سایر ترکیبات، حتی یعنی حتی ادویه‌جات، یعنی میزان کفک مخمری که در ادویه‌جات هست، آلودگی هایی که ممکنه در این ادویه‌جات وجود داشته باشه، تمام اینا تحت کنترل هست. و تازه به غیر از اینها ما در واقع ناظرهای بالادستی هم مثل اداره نظارت داریم، مثل اداره استاندارد داریم، ممیزینشون ارزیابی میکنن، بررسی میکنن و محصولی که ارائه میکنن به مصرف کننده در قالب محصول سالم هست نه محصول ناسالم. بنابراین به هیچ وجه، حالا یه سری اتفاقاتی افتاده، ببینید تو هر بخشی تو صنعت غذا همین مسئله انکار ناپذیره که فرض کنید که یه واحد بدون مجوز بدون نظارت اومده مثلا یه لاشه مرغی رو حالا با اما اشرا با استخوان با ترکیباتی که نامطلوب هست اومده تبدیلش کرده. کالباس تحت عنوان کالباس خشک هم معروف است که خب متعلق به این کشوری است به نام لهستان، یعنی منشأش از اونجا سرچشمه میگیره. خب این کالباس به دلیل اینکه رطوبتش کمتره، مدت ماندگاریش هم طبیعتاً بیشتره، تحت عنوان کالباس خشک هست. کالباس خشک شبیه به مارتادلاس، منتها گوشت‌های نگینی در داخل بافتش هست. معمولاً اگر 80 تا 90% گوشت داشته باشه ما میگیم کالباس خشک، بین 30 تا 50% گوشت داشته باشه بهش میگیم کالباس مارتادلا. کالباس مارتادلا رو ترکیبات دیگری هم بهش در فرمولاسیون اضافه میکنن مثل پسته و همطور یه مقدار چربی که در فرمولاسیونشون معمولا استفاده میشه. این کالباس رو که ما میگیم مارتادلا همون کالباس لیونر هست، لیونر از شهر لیون، منتها میاد در ایتالیا به نام مارتادلا میشه، در انگلیس بهش بولونیا بهش میگن که چرا میگن این کالباس از یه شهری که حالا به نام بولونیا بوده منشأ گرفته و به این دلیل هست. فقط تفاوتشون نوع فرایند هست و درصد گوشت، چون در کالباس خشک ما میزان رطوبت کمتر داریم، مدت زمان نگهداری عرض کردم بیشتر خواهد بود و گوشت هایی که حالا به صورت قطعی و به صورت نگینی در بافت گوشت پراکنده هست و یه مقدار میان با ترکیبات طعم دهنده حالا بعضن دودی شده و غیره آمیختش میکنن و از نظر مصرف هم مطلوب و مطبوع هست برای مصرف کننده ها.
عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم مطالبی که ارائه دادیم مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.